ببینیم ریشه های تاریخ شاید چه جنسه. مثلا حالا ما آره بگیم آقا نه مثلا ما بافت محلی رو خراب میکنیم، نمیدونم روزهای خونگی رو خراب میکنیم، جشنهای خانگی رو خراب میکنیم، تربیت دینی رو خراب میکنیم، مساجد کمرنگ میشه، هر چیز دیگه ای، اینا همه باید توی موضوع قدیر بیاد در خدمت این قرار بگیره که اتفاقا این هویت تاریخیش زنده بشه. حالا معناست که دیگه آره مثلا ولادت امام رضا علیه السلام رو شما میتونید جور دیگه ببینید. و حال میخوام برسم محرم. محرم هم از این جنس میتونه باشه، یعنی باید به این هویت تاریخی توجه بشه که خب این چه ریشه تاریخی داره، چه هویتی داره، چطور باید بزرگ داشته بشه و چه شد که مردم اینطور انتخاب کردن، اینطور این رو به نمایش میذارن. خب خیلی واضحه دیگه، یک قیامی بوده، یک قیام خانوادگی بوده با یک برد، حالا عبارت من سنتی پیدا نمیکنم، برد رسانه‌ای بالا بوده و مردم فهمیدن که خب باید این رو تو امان به دو حالت پیش ببرن. چرا؟ چون این هویت تاریخی دو بود، سه بود یا ابعاد مختلفی داره. مثلا مالا ما فرمایشات حضرت امام هم داریم که روزهای خانگی بود که مثلا بحرانهای انقلاب و دفاع مقدس رو جمع کرد. خب یه بودش روزهای خانگی از چه جهت مهمه؟ میشه اینطور گفت که خب قیام به لازم مثلا ماهیتی قیام خانوادگیه.
آقای دکتر بهزاد نصر، من یه عذرخواهی میکنم از شما و شنوندگان ارجمندمون به جهت اینکه فکر میکنم یه وقفه نیاز داریم تا این مشکل صندلی هایی که داخل استودیو هست رو برطرف کنیم، چون فکر میکنم صداش شنوندگان ارجمند ممکنه آزار بده و تعمق و توجه به صحبت های خوب شما رو کمی اختلال ایجاد کنه. از همکاران محترم هم تقاضا میکنم یه فاصله ای رو محبت بکنن برای ما فراهم کنن تا ما یه تغییر نسبی ایجاد کنیم، خدمت شما بتونیم راحت تر بشیم. آقای دکتر بهزاد نصب در استدیوی برنامه رهنمون هستند. از وقفه‌ای که ایجاد شد عذرخواهی میکنم و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
بله، من حالا از اون مقدماتی کمی عبور میکنم به این چند تا مؤلفه میرسم. ببینید، خانواده‌گرایی یک مسئله خیلی مهمه توی قیام عاشورا، توی محرم، بزرگداشت مناسک و اینهای محرم. چرا این مورد استقبال جامعه ایرانی به شدت قرار میگیره؟ چون جامعه ایرانی به شدت جامعه خانواده‌گرایی هست، نه الان، نه چند سال گذشته، نه دو سال قبل، در طول تاریخ خودش. چرا میگیم قیام عاشورای قیامیه که خانواده توش نقش جایگاهی داره؟ اولا اینکه خب حضور خانوادگی داره، یعنی بالاخره
با عشیره کاملا حضرت
اصلا روزهای ما روزهای خانوادگی تقریبا مشارکت خانوادگی بوده، یعنی خانواده اگر اومده فقط صرف همراهی نبوده، نقش آفرینی کرده، جا به جا حماسه آفریده و اینها. از طرف جامعه ایرانی چطور داره اینو بزرگ داشت، چطور داره این رو تکریم میکنه و مراسمش رو بر مبنای این احیا میکنه؟ خب ما تو جامعه ایرانی این حضور خانوادگی رو میبینیم در مراسم، یعنی شاید ما تقریبا هیچ منسکی نداریم، حالا اگر نوروز رو مثلا یه مناسک تاریخی بدونیم که حالا خانواده محوره، ولی خب کسرت و نمایشی بودن و این نوع فعالیت و مشارکت نداره. محرم شاید تنها منسکیه که خانواده های ایرانی به صورت حد اکثری توش مشارکت میکنن، فقط حضور رو دارم عرض میکنم. بریم تو بحث مشارکت و نقش آفرینی، باز میبینیم که اکثر حیات و تکایا و اینها داره به صورت خانوادگی داره میشه.
چند نسل در این یک برهه زمانی داره ایفای نقش میکنه.
احسن، زنان خانواده، مردان خانواده، نوجوان و همه. نکته بعدی اینه که از مراسم های ما چی شد که مثلا در این دهه اخیر بیشتر رفت به سمت این که به خانواده، حضور خانواده در خودش توجه کنه، مخصوصا مراسم بزرگ ها در شهرهای بزرگتر، این یه اتفاق مثلا تصمیم نگرفتیم که برای اینکه خانواده ها رو جذب کنیم بریم خانواده محور مراسم برگزار کنیم، حسین یک کودک بزنیم، حمل و نقل ویژه بانوان بزنیم، فضای اختصاصی بانوان رو بزرگتر بکنیم، اینا همه کاملا مشهود. الان شما تو مراسم های بزرگ برید قسمت عمده مراسم به بانوان افتاد، اینکه برعکس بوده قبلا. این یه تصمیم نبوده، این طلبیده، جامعه طلبیده و هیئت داران محترم، دستاندرکاران و اینها به این سمت رفتن و این نیازه بوده. این یه نکته. نکته بعد اینه که بحث حماسه گراییه که مثلا میگم اینا واقعا جای صحبت نداره و بارها گفته شده، من فقط میخوام بحث آخرم چند تا نکته رو عرض کنم.
بله.
روح حماسه خب توی تمام تاریخ ایران بوده، در تمام تاریخ جامعه ایرانی بوده، حالا این پیوند میخوره با دین، بازی اتفاقی ویژه‌تری میفته، خب این خیلی باعث میشه که استقبال گسترده تری بشه نسبت به این آیین. نکته بعد اینه که زنانگی ما عاشورا رو داریم و مناسک محرم رو داریم، این از این جهت نیست که حالا ما مثلا جدیدن سعی میکنیم خب هر چیزی رو به طور خیلی ویژه زور بزنیم و توش ابعاد زنانه در بیاریم، روایت زنانه تولید کنیم، مؤلفه‌های زنانگی رو توش مطرح کنیم، ولی خب قیام عاشورا اصلا نیاز به این زور دادن نداره. خودش رو همچین نگاه میکنی میبینی که خب مثلا شاید نقش عمده‌ای رو دارن زن ها ایفا میکنن، چه به لحاظ اون داستان ها و روایت هایی که نقطه زن هست، یه هویی تو رو درگیر میکنه، یه تراژدی خیلی بزرگی رو میآفرینه، نمیدونم امثال ام وهب، حضرت رباب و غیره، که دوست و دشمن نقل میکنن یا مثلا فلان، یا بعد از واقع روایتگری واقع حالا کربلا در کربلا میماند و اینها که هم مطلعیم، اصلا جای پرداختن به این نداره که ما بگیم که چرا واقعی عاشورا مورد استقبال ویژه بانوان ایرانی قرار میگیره،
اینقدر مشهوده این زنانه
که اصلا نیاز به بیان نداره. این یکی دیگه از دلایلی که خب جامعه ایرانی وقتی مثلا زنها حالا یه قشر بزرگی از جامعه ارتباط جدی برقرار میکنن، با این حس میکنن که نه تنها تو این واقعه مهم بودن که نقشی دارن و باید ایفا بکنن، خب طبیعتاً استقبال بیشتری میره. حالا شما این زنها رو ببینید که خب بخششون مادران هستن، خب واسه طبعاً یک مشارکت فعالتری رو.
درسته.
از بقیه مسائل حالا من تیتروار میگم، نمیدونم بحث جوانگراییش که تو این حالا اینو میگم باز کنم، توی واقعی عاشورا ما یه مؤلفه ارتباطی داریم، حالا به قول ما ارتباطات خونده، که میتونه برای تمام اقشار معناسازی بکنه. چطور؟ ما توی واقعی عاشورا نوجوان داریم،
کودک
نوزاد داریم، کودک داریم، دختر داریم، دختر جوان داریم، دختر خردسال داریم، مادر داریم، همسر داریم، پیرمرد داریم، جوان داریم، غلام داریم، سیاه‌پوست داریم، سفیدپوست داریم، باز توی روابط، روابط رفاقتی داریم، حبیب و مسلم نوسجر رو داریم، روابط مادر همسری داریم، مادر فرزندی داریم، و یه جوری جهان شمول داره و تمام انواع ارتباطات رو در بر میگیره، تمام رده‌های سنی، و برای همه اینا داره معناسازی میکنه. شما وقتی وارد مراسم میشید، مادری که اونجا هست به شدت میتونه معناسازی بکنه، تطبیق بده
ما به ازا وجود داره برای همه.
من نمیخوام وارد این بحث بشم که این طراحی شده، یعنی مثلا حضرت برنامه‌ریزی کردن که این اتفاق بیفته، نه میخوام بگم این اتفاق افتاده و خب این دلیل خیلی مهم میبره قضیه. من از همه اینها عبور میکنم.
بله.
ببینید ما توی بحث محرم، حالا چون این اتفاق امسالی کمی بیشتر بول شده، من عرض میکنم ما مؤلفه‌ای
من فارسیشو گفتم چون شما
مؤلفه‌های تاریخی و تمدنی خیلی جدی داره، خب طبعا جامعه ایرانی اصلا کوتاه نمیاد از این آیین و منسک به هیچ عنوان و این بزرگ. حالا بعضی از همکاران ما و اساتید اینها صحبت میکنن، این روزا شواهدی هست که انگار امسال داره با شکوه‌تر برگزار میشه، که این باز نیاز به مطالعه جدی داره به نظرم که خیلی تو این برهه زمانی مهمه.
بله.
جامعه ایرانی نمیتونی متوقف کنی نسبت به این منسک. اما یه اتفاقی که داره میفته، ما اول محرم که میشه با یه حجمه های جدی مواجه میشیم توی فضای خودشون، نه که مثلا مردم ما هم دارن این فضا رو حس میکنن، که یه مقدس تقدس صدایی خیلی جدی، حتی حرمت خیلی جدی به محرم میشه، حالا توسط مثلا یه گروه خاصی، حالا با طراحی دشمن، که حتاکی های خیلی عجیب و غریبی صورت میگیره، یا تقبیح صورت میگیره، تحریم صورت میگیره، واکنش های مثلا پرخاشگرانه و اینها. خب تو نگاه اول آدم میگه که خب اینا که هیچی نیست، طبیعیه که مردم ایران خودشون راهشون رو میرن و اصلا این موضوع پرداخته نمیشه. اما من خب یه بعد مهمتری رو بگم. ببینید انقلاب اسلامی هسته سختی داره، یه هسته سختی داره که این هسته سخت تلاشش مجاهدانه میکنه، معناسازی میکنه، تولید محتوا میکنه، پیش میبره آرمان ها رو، نسبت به آرمان ها پایبنده و به هیچ طریقی کوتاه نمیاد و این رو تو همه جامعه در جریان میندازه و اینها. من برداشتم اینه که دشمن دیگه کاری با این فضاها نداره و یه تغییر استراتژی داده و میخواد دقیقاً به شیوه خود جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، حالا بهتر بگیم، عمل بکنه و اون هسته سختش رو تشکیل بده. یعنی میدونه که خب بالاخره شما وقتی به مثلا به چه میدونم یکی از شخصیت‌های عاشور و فحاشی بکنی، قطعاً جامعه ایرانی رو نمیطلبه، ولی براش مهم نیست. چرا براش مهم نیست؟ چون اون هم میخواد یه هسته سختی رو شکل بده. یعنی لازم نیست که اکثر جامعه ایرانی 50%، 30%، 20%، 10% جامعه ایرانی مثلا بیاد همراه بشه با این تحریم محرم، با این فحاشی و با این حد حرمت و اینها. نه، یک هسته سختی رو داره، لازم داره که این هسته سخت به حدی برسه که هیچ مقدسی نداشته باشه، هیچ امر مقدسی، و به راحتی بتونه حد حرمت کنه، بدترین نوع حد حرمت ها رو انجام بده، هیچ خط قرمزی نداشته باشه و کاملا سخت و جدی و مجدانه برای اون محتوایی که خودش مد نظرش تلاش بکنه. این هسته سخت اگر تشکیل بشه و تو جامعه شکل بگیره، هر چند محدود، هر چند کم، هر چند حداقلی، مثل اون هسته سختی که خود انقلاب اسلامی تولید میکنه، اون یارانه وفاداری که تولید میکنه، این هم میتونه تو جامعه کار بکنه. یعنی کم کم این چرخه کار میکنه، این هسته سخت تلاشش رو انجام میده تا به اون نتیجه که میخواد برسه. من فهم میکنم استراتژی، برنامه طراحی شده ای که دشمن الان داره، تشکیل همین هسته سخت و جامعه ایرانی است و ما نقطه مقابله رو بعد اینجا بذاریم.
اجازه بدید که در ارتباط با برخورد ما به عنوان فعالان حوزه فرهنگ و سیاست گذاران حوزه فرهنگی، که چون میدونم یکی از رویکردهای مطالعاتی جدی شما در حوزه سیاست گذاری فرهنگیه، دوباره جداگانه خدمت شما این رو بپرسم. ولی از آقای صفایی که تولید کننده محصولات آیینی و دینی هستند، جناب آقای دکتر بهزاد نسب، آقای صفایی، آقای بهزاد نسب فرمودن در ارتباط با تقابلی که شکل گرفته، ولو بله، اندک در قبال یک تقابل اکثریتی که وجود داره، میخوام ببینم در حوزه کار شما تحولات اجتماعی که ما طبیعتاً داشتیم در گذشته، امسال چطور بوده؟ این بازخورد کاری شما یک نمونه عینیه، یک شاهده بله، واقعیه که در حقیقت الان در خدمت شما هستیم و بله، شما میتونید به ما یک گزاره های درستی رو از واقعیت های اجتماعی الان به ما بدید.
درسته، ببینید ما شاید در مقوله امنیتی، جغرافی و اینها مرز الان خیلی مهم باشه، از قدیم هم مهم بوده، حدود و ثغوری رو مشخص میکرده برای حکومت ها یا برای قبیله ها، جوامع انسانی اینا. ولی ما دیگه توی 10-15-20 سال اخیر در حوزه فرهنگ عملا مرزی نداریم. یعنی شما در تهران نشستید و دارید با یه نفر مکالمه فرهنگی اعتقادی میکنید در شاید یه قاره دیگه، و اثرات اینجا عملیات فرهنگی انجام میدید، یه جای دیگه دارید اثر فرهنگی رو نتیجه در یه جامعه دیگه میذارید. پس ما اتفاقی که توی دهه‌های اخیر افتاده اینه که جغرافیا در عرصه فرهنگ مرزهاش برداشته شده و شما این امکان رو دارید دیگه با به جای چند ده میلیون با میلیاردها نفر آدم در دنیا صحبت بکنی، چند صد میلیون آدم رو در یک شب تحت تاثیر خود قرار بدی و محصولی رو عرضه بکنی، حرفی رو به کرسی بنشونی. ببینید شما، اتفاق متاسفانه بعدی که در کشور اروپایی الان داره شکل میگیره، این هم که مثلا در آستانه محرم و این فضا داره قرآن سوزی اتفاق میفته. قاعدتا مسلمان ها به این مسئله واکنش نشون میدن. من دیدم که مثلا یکی از این شبهای محرم به صورت خیلی جدی، به صورت یک پارچه همه هیئت‌ها مسئله قرآن سوزی رو پیگیری میکردن و حالا واکنشی نشون میدادن. خب این اتفاق تو همه دنیا داره از سمت مسلمان‌ها محکوم میشه، یه جاهای خیلی تندتر، یه جاهای خیلی کمرنگتر. ما به عنوان عرضه کننده حالا محصول فرهنگی، این امکان برای ما هم فراهم شده که در این حرف زدنه مشارکت بکنیم، در این تقابله مشارکت بکنیم. دیگه مرز برداشته میشه. یعنی شما یه های پدیده رو میبینید در کشور عراق، یه تجمع، یه فضای سیاسی میبینید که از اینجا محصول عرضه میشه. در اروپا یه اتفاق میفته، از اینجا محصول جدی دیده میشه یا مثلا فضای رسانه‌ای تحت تاثیرش قرار میگیره. اینا و این مرزه وقتی برداشت شد، اتفاقا کار ما در عرصه اثرگذاری فرهنگی یا تولید محصولات فرهنگی آینی خیلی جذابتر میشه. میگم تا دیروز من میتونستم برای مثلا تهران و نمیدونم اطراف خودم، محله خودم اثرگذار باشم، بعد یه مدت الان شده کشور خودم، بعد حالا الان دارم یه اثرگذاری رو در جامعه مسلمی، حالا دیگه یه حرفی دارم برای جامعه بین‌المللی. یعنی شما، من یادم میاد یه عزیز نقاشی بعد از حتاکی حالا به ساعت حضرت محمد که کاریکاتوری رو کشیده بودن، رفته بود جلوی سفارتخونه، گفت من هیچ حرفی نمیزنم، من فقط یه تمثال حضرت مسیح رو میکشم برای اینکه بدونیم که ما اونور هم برامون مهمه، ادبیات اون ادبیات بین المللی،
پاسخو با هنرم میدم.
خب این در عرصه فرهنگ شدنی، ما هم سعی میکنیم از این فرصتی که ایجاد شده برای تعامل با دنیا در عرصه فرهنگ، ما هم بتونیم پرچم خودمون رو خیلی محکمتر بلند بکنیم، خیلی برافراشته‌تر نشون بدیم در فضای رسانه‌ای و فرهنگی دنیا. ما داریم استفاده میکنیم.
خب من یه سوال کوتاهی از شما بپرسم، خیلی سریع بعد خدمت های دکتر بهزاد نسب باشیم. امسال میزان استقبال از محصولات شما چطور بوده؟
بله، ما یه تغییر رو از دو سه سال اخیر تجربه کردیم. کرونا اومد، همه مناسک جمعی ما رو تحت تاثیر قرار داد، دیگه نمیشد عزاداری های با حالا جمعیت زیاد رفت، روزه های خونگی مثلا خیلی کم کم با حلقه های محدود داشت شکل میگرفت، و خود مقام معظم رهبری هم یه جایی تاکید کردن که این روزه های خونگی رو در ایام کرونا جدی بگیرین، ها انتقال مفاهیم صورت بگیره. به نظرم نقطه عطفی بود در مجموعه ما که بشینیم فکر کنیم و بتونیم یه محصولی رو طراحی بکنیم که به نیاز جدیدی از مناسک آیینی و عزاداری ما کمک بکنه. یه محصولی در آوردیم به نام صندوقچه روزه خانگی. خودمون باورمون نمیشد که اینقدر استقبال ازش صورت بگیره، که تعدد روزه های خانگی که داره صورت میگیره. حالا شما وقتی میخواین یه روزه خانگی بگیریم، بالاخره یه میکروفونی لازم داری و نمیدونم
محصولاتی نیاز داره که
حالا یه محصولاتی نیاز داره که از فضا سازی بگیرید تا اینکه کودک رو میخواییم در خونه درگیر مسئله محرم بکنیم. ما الان یه محصولی داریم به نام پرده خوانی برای کودکان که 10 داستان عاشورایی رو به زبان کودک به صورت نقالی، یعنی همون هنر نقالی که ریشه تاریخی داره در کشور ما، آوردیم ترکیب کردیم،
امروزیش کردیم
برای کودک، و الان مثلا با تنوع بسیار زیاد از مکانهای بسیار متنوع درخواست می‌کنیم که ما هیئت کودک داریم برای هیئت کودک
استقبال.
خیلی جالب براتون میگم، ما الان مجموعه هایی که حالا مسئولیت اجتماعی، برند هایی که مسئولیت اجتماعی دارن، این اومدن که ما پیاده روی عربی میخوایم کودکان رو در موکب ها بالاخره سرگرم بکنیم، دنبال محصولی هستیم که اینو خلاصه برامون این عملیات امکان پذیر بکنه، یا کتیبه و بیرق ساختن رو ما به خود کودک آموزش بدیم، مهر و رنگ و پارچه بریده شده رو در اختیار خود کودک بدیم، با سلیقه خودش بتونه یه مفهومی و یه المانی رو بازطراحی یا بازسازی بکنه. اتفاقا ما الان حوزه کاریمون خیلی تحت تاثیر قرار گرفته، گسترده تر شده، خطوطمون خیلی پررنگ تر شده، و سال به سال داریم رشد میکنیم. شاید خیلی بگیم خب حالا تکرارش، پرده سیاه که دیگه همه تو خونه هاشون دارن، نه، درخواست میشه که امسال برای محرم چه شعاری دارید. ما همین کرونا که شد و رفتیم سمت روزه خانگی، یه شعاری گذاشتیم، این خانه عزادار حسین است. و وقتی این خانه عزادار حسین، تمام حالا شبکه‌های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، اینها هر چی باز میکنیم، این شد یکی از ترندهای این حوزه بود و این شعار، و ما 5 ساله داریم همین یه تیکه شعار رو، 3 ساله داریم همین یه تیکه شعار رو به طور گسترده‌ای تولید می‌کنیم در نقوش مختلف. به نظر من این دیگه بازار پیدا کرده، بازار سازیش و خواهان پیدا کرده که آقا من برای امسال تو محرم شعار جدید میخوام، طرح جدید میخوام، نیازم امروز عوض شده، و ما سعی میکنیم عقب نمونیم از این درخواستی که از سمت مخاطب برای تغییرات فرهنگی که صورت میگیره عقب بیفتیم و بتونیم به شکل هنرمندانه و خلاقانه اینو پاسخ بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهزاد نسب. حضور آقای صفایی در این برنامه به عنوان یکی از مجموعه فعالان عرصه تولیدات محصولات آینی و مذهبی گواه اینه که فعالان این عرصه میدونن باید چیکار کنند. مردم هم که در عرصه‌های عمومی و اجتماعی که شما هم الحمدلله رو این موضوع آشنا هستید مشخصه که چه اتفاقی بیفته. در عرصه سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با اون نگاه اولی که اشاره فرمودید، مجموعه‌ای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادها و دستگاه‌های مسئول چه کاری باید انجام بدن که اون هسته کوچکی که هسته سخت کوچکی که شکل داره می‌گیره و حتما هم باید بهش توجه بشه با وجود کوچکی، باید بتونه در مقابل اونها واکنش‌های درست صورت بگیره، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی انجام بشه. ما کمتر از 5 دقیقه تا پایان برنامه متأسفانه فرصت داریم، با وجود اینکه دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم.
بله، حالا من اینجوری خدمتتون عرض می‌کنم که باز هم از طریق مردم این اتفاق می‌افته، اما چه کنیم که از طریق مردم این اتفاق بهتر بیفته یا بیشتر بیفته؟
بله.
راهش خیلی ساده است، باید حساس بشن. یعنی مردم نسبت به همون مؤلفه‌های قدیمی قبلی حساس بشن.
یعنی
ببینید الان خدمتتون با مثال، ببین مثلا شما قبلا این خیلی پررنگ‌تر بود که اگر قرآن رو توی مثلا مسجد یا حرم روی زمین می‌ذاشتید چند نفر تذکر می‌دادن؟
بله.
که قرآن رو بذار رو پات، موبایلتو بذار زیر قرآن. این حس، این جنس حساسیت اگر دوباره توی جامعه تسری پیدا بکنه، جامعه ایران نسبت به مثلا شخصیت‌های مقدسش، نسبت به اهل بیت، نسبت به اون حالا نمادها اگر بخوایم کمی مادی‌تر حرف بزنیم و اینها، حساس بشه.
یعنی تکریم مقدسات در مقابل تقلیل مقدسات،
تکریم و حساس شدن، یعنی از یه نوع تعصب یا غیرت شاید حتی عاطفی ما داریم صحبت. یعنی من حالا نمیخوام اینجوری بگم، لازم نیست حتما قرآن رو ما بگیم حتما همه خون بخونن، یا خوبه همه بخونن محتواشون بشن، ولی ما قدیم اینو داشتیم که قرآن اگر قرار بود فقط روی تاخچه خونه هم باشه، روی تاخچه خونه خیلی باید با تکریم می بود. موقع مثلا دستمال کشیدن قرآن یعنی مثل شمعدونی کنارش برداشته نمیشد، با احترام برداشته میشد. این حساسیت، حالا شاید اون قرآن مثلا سال به سال تو اون خونه خونده نشه، میخوام بگم نسبت به این موارد باید یه حساسیت ویژن، همین که ما مردم صرف شرکت کردن بزرگ داشت و اینها همه عالیه و خودشون انجام میدن، اما این حساس کردن روی همین مؤلفا، یعنی اگر شما برای از علی اصغر اشک می‌ریزید حساس هم بشی، اگه یکی یه توهینی کرد یه حرفی زد حداقل تو ذهن خودت به هم بریزی.
مرز بین این شور و شعور کجاست که این حساسیت صرفا جنبه شور فقط پیدا نکنه؟
چطور من اینو کمی بازتر بکنم؟ ببینید شما وقتی که پایبندی به یک اعتقادی بیشتر میشه، آگاهی وقتی میاد وسط، شما شور وقتی که فقط احساس باشه، عاطفه و شور باشه، شما تا یه حدی باش پیش میری. اون تعصبه، اون تعصبه من مثبت رو دارم میگم، اون
عرقه،
اون احساس تعلقه تا یه حدی شکل میگیره، ولی وقتی آگاهی میاد وسط، پای اون آرمانی که شما به صورت آگاهانه انتخاب میکنید وسط، این دیگه تغییر نمیکنه. یعنی مثلا شما تو امر حجاب هم همینو دارید دیگه، کسی که حجاب رو با مثلا یک اتفاق مثلا عاطفی یا هیجانی مثلا انتخاب میکنه، کسی که طبق اعتقاد انتخاب میکنه،
یا حجاب رو یک مبنا برای حیای خودش میبینه،
اون مدل واکنشش، مدل چیزش تفاوت داره با برست. این قضیه، این یک نکته است به نظرم، و این حساس کردنه باید شکل بگیره، و خب باز هم از طریق مردم، یعنی حالا با برنامه ها، با مثلا همفکری هایی که حالا این چند سال زیاد شده، الحمدلله روحانیون مثلا مختلف شهر جمع میشن توی سازمان ها، همفکری میکنن، مده ها همفکری میکنن، این محتوا، این حساسیت ها. حالا من 3-4 تا مجلس مختلف رو شرکت کردم، انگار این هوشمندی برای خود حیات وجود داشته، خود سخنران های مثلا شاخص ما به این سمت حرکت کردن، من اونجوری که حالا ارزیابی میکنم بعضی از صحبت ها و اینها رو، ولی این اتفاق باید بیفته و این حساس کردن باید تا حد اعلا پیش بره که اون هسته سخت نتونه نفس بکشه و فعالیت بکنه حتی اگر شک گرفت.
و کلام پایانی شما رو ناچنین
بشنویم. بعد اینه که یه کار خیلی مهمی که میشه کرد، ما نمیتونیم همه توقع رو از حیات داشته باشیم، اینه که روایت این اتفاقات به صورت علمی، با مردم شناسی، با جامعه شناسی، با روش های کمی، ثبت آماری. آقا مثلا توی فلان خیابون 50 تا مغازه روز تاسودا فقط میز گذاشته شربت داره میده، خب اینو چرا نمیریم ثبت کنیم؟ من میدونم که این مثلا شاید نتیجه تقلیل گرایی داشته باشه ها، ولی لازمش همینه. یا مثلا نگرش سنجی، افکار سنجی، حیاتی که مثلا برای خانم ها ویژه برنامه دارن، یا قسمت اعظمی از مراسم یا برنامه به خانم ها اختصاص داده شده، چرا نمیره نگرش سنجی بشه، افکار سنجی بشه؟ خب شما احساس تبعیض میکنی یا نمیکنی؟ نسبت به کدومی که از محتوای ارائه شده توی مدحی یا مثلا این سخنرانی این هیئت شما احساس خوبی داشتی، احساس بدی داشتی، نسبت فرزندت چطور بودی، تاثیرش زندگی چی بود، اینها در بیاد، اینا توسط نهادهای سیاستگذار با همراهی دانشگاه اندیشکده ها این اتفاق بیفته و بعد در اختیار دوباره مردم قرار بگیره، دوباره حیات.
اشاره خوبی کردین آقای دکتر بهزاد نسب و تو پایان دقیقاً برنامه و مطالب خوبتون به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ که فرهیختگان و پژوهشگران و فعالان این عرصه هستند، میتونه این موضوع یک موضوع مطالعاتی باشه و هر کسی علاقمنده تو این حوزه واقعا وارد بشه و این کنکاش علمی رو انجام بده. واقعا نکته بسیار خوبیه. من از شما بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه، گرچه دقیق این که کم خدمتون بودیم. از جناب آقای صفایی هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده خدمت هر دو بزرگوار باشیم تا مطالب بیشتری رو از این دو بزرگواران بشنویم. از شما شنونده ارجمند هم که همراه و شنونده این برنامه رهنمون بودید سپاسگزارم. نقطه نظرات، مطالب و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 30558 به برنامه ارسال کنید. موضوعات پیشنهادی برای طرح برنامه هم از همین طریق به دست ما خواهد رسید. برای شما آرزوی سلامت می‌کنم و امیدوارم که خداوند عزاداریاتون رو قبول درگاه حق باشه. انشالله خداوند بپذیره از ما و شما این توسلات رو. سپاسگزارم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
برنامه زنده‌ای که شنیدید رهنمون بود و ما هم خدا قوت به همکارانمون میگیم در این برنامه.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون، حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیمه دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما هموطنان عزیزمون، هر کجا که صدای ما رو میشنوید، از رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام، ردیف 585 کیلوهرتز آرزو میکنیم. دوستان گرامی، در ادامه برنامه ها به مدت 8 دقیقه غزل آواز آماده پخش هست، اما فراموش نکنید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید با شماره پیامک 30558 و نقد و نظر خودتون رو بفرمایید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.